های عرضه خدمات صحی در این بیمارستان همچنان بالا خواهد رفت. وزیر صحت حکومت موقت طالبان همچنان در ورکشاپ بلند بردن ظرفیت های کارکنان ساحوی صحی در ولایت ننگرهار که در بیمارستان مرکزی جلال آباد برگزار شده بود اشتراک نمود و از آنها خواست در عرضه خدمات صحی برای باشندگان قرا و قصبات توجه بیشتر نموده و در عرضه خدمات همچنان مصدر خدمت به مردم باشد و نگذارد مردم شکایتشان به ولایت و بالاخره به مقام وزارت برسد. دکتر قلندر عباد همچنان در اولین سفرش به ولایت ننگرهار از بخش‌های مختلف بیمارستان مرکزی جلال آباد بازدید به عمل آورد و به مسئولان بخش‌های مختلف این بیمارستان وعده داد که تمام مشکلات‌های موجود در این بیمارستان را به زودترین فرصت حل و فصل خواهد نمود و همچنان ظرفیت های عرضه خدمات در این بیمارستان بهتر و خوبتر خواهد شد. و همچنان به مسئولان صحی ولایت ننگرهار دستور داد تا در خدمت مردم باشد و نگذارند شکایت مردم از لحاظ عرضه خدمات صحی بلند شود.
بسیار سپاسگزارم آقای شنواری و خدا نگهدار.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. دیروز خدمت شما عرض کردیم که کاردار سفارت آمریکا بر افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پیام توییتری نشر کرده و برای اولین بار یک مقام ارشد حکومت طالبان از اصطلاح رهبران قندهاری طالبان استفاده کرده. انشالله در برنامه آینده به این موضوع مفصل‌تر خواهیم پرداخت و از ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد. خبرهای جدیدی آمده و تحلیل‌های جدیدی که انشالله تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. پسند کرد، همه دنیا رو قد میبینم. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. با دنبال سفر معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت موقت طالبان به ایران، مذاکرات چهارجانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز دوشنبه در تهران به میزبانی وزارت داخله و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت در حال برگزاری است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تهران سخن می‌گفت، با اشاره به این نشست گفت موضوع افغانستان یکی از موضوعات بسیار مهم برای ایران است. ایران هم در چارچوب تلاش‌های دو جانبه و دنبال کمک به توسعه ثبات و امنیت در افغانستان برای ایجاد شرایط بهتر زندگی برای شهروندان این کشور در داخل بوده و این تلاش پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ادامه یافته و هم از سازوکارهای چند جانبه بین‌المللی و منطقه‌ای برای کمک به افغانستان استفاده کرده، از فعالیت این سازوکارها حمایت می‌کند و حضور جدی و مؤثر در آن دارد. کنعانی در مورد نشست چهارجانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیرامون وضعیت مهاجرین افغانستانی نیز گفت نگاه ایران از یک سو به معنای کمک به صلح و ثبات در داخل افغانستان است تا شهروندان این کشور بتوانند با امنیت خاطر به کشورشان بازگردند و از سوی دیگر آوارگان و پناهندگان افغانستانی در کشورهایی که حضور دارند بتوانند شرایط بهتری برای زندگی داشته باشند. وی تأکید کرد که باید از حداکثر ظرفیت‌ها برای رسیدن به این دو هدف استفاده کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که این کشور در طول سال‌های گذشته پذیرای میلیون‌ها نفر از شهروندان افغانستان بر اساس حق همسایگی و نگاه انسانی بوده و از ارائه حد اکثر خدمات در حوزه‌های مختلف دریغ نکرده است. گفتنیست معین مسلکی وزارت امور مهاجرین دولت موقت طالبان روز شنبه 19 قوس هنگام سفر به کشور ایران جهت اشتراک در نشست چهارجانبه مربوط به مهاجران گفت که هدف از این سفر تشویق هموطنان به بازگشت دوباره آنان به افغانستان است و با پیروزی امارت اسلامی امنیت در سراسر کشور تامین گردیده است. مولوی عبدالرحمن راشد کاهش مشکلات و چالش‌های فراری مهاجران در کشورهای همسایه را از اولویت‌های کاری وزارت امور مهاجرین و دولت موقت طالبان دانست. پایان درگیری در مهمانخانه چینی ها در کابل و گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمله دهشت افغانانه در یک هتل در شهر نوی کابل پایتخت افغانستان با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. بعد از ظهر امروز دوشنبه یک هتل در شهر نوی کابل که گفته می شود در آن چینایی ها حضور داشتند مورد حمله مهاجمان قرار گرفت. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل حمله بر هتل در شهر نوی کابل را تایید نموده گفت در این هتل مردم عام زندگی داشتند که مورد حمله دهشت افغانانه قرار گرفت و نیروهای امنیتی خود را به زودترین فرصت به محل رسانیده مصروف تصفیه دهشت افغانان می باشند. پس از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان در توییترش گفته که حمله بر یک هتل در شهر نوی کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. به گفته مجاهد همه باشندگان و مهمانان خارجی در هتل نجات داده شده و 2 تن از شهروندان خارجی که خود را از بالا پرتاب نموده بودند زخمی شدند. هنوز مسئولیت این رویداد را گروه بدوش نگرفتند، اما بیشتر از این دست حوادث خونین به گروه داعش نسبت داده می شود. قریشی، خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گذرگاه مرزی چمن پاکستان اسپین بولدک افغانستان که دیروز پس از درگیری مرزبانان حکومت طالبان و پاکستان مسدود شده بود، صبح امروز بازگشایی شد. همکارم عزیز زاهد و گزارشی با این موضوع.
در ادامه تنش‌ها یا برخوردهای نظامی میان قوای پاکستانی و طالبان در امتداد خط دیورن در جنوب افغانستان، این بار باز هم گذرگاه سپین بولدک چمن در قندهار شاهد جنگ‌های نسبتاً سخت میان دو طرف بوده و گزارش‌های تازه حاکی از آن است که هنوز هم وضعیت نظامی در گذرگاه سپین بولدک چمن پابرجاست و هنوز هم حالت عادی نیست و چهره نظامی این گذرگاه با خود گرفته است. منابع محلی میگویند که درگیری بین طالبان و نظامیان پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک چمن قندهار بعد از یک وقفه اثر گرفته شده. این درگیری امروز قبل از ظهر آغاز شد و بعدن برای مدت متوقف شد، ولی به گفته منابع محلی بعد از ظهر دوباره درگیری شدت بیشتری گرفته و گذرگاه مرزی دوباره بسته شده است. طالبان و پاکستان درباره این درگیری هنوز هم چیزی نگفتند. تا حالا گزارش دقیق از تلفات این درگیری هم نیست، ولی گفته می شود که منطقه چمن در آن سوی خط دیورن طرف پاکستان مورد حملات سلاح‌های سنگین بیشتر قرار گرفته شده و خسارات و زیان‌ها و حتی بر اساس برخی گزارش‌ها تلفات هم در آن طرف بیشتر می باشد. درگیری امروز در گذرگاه متذکره میان نیروهای پاکستان و طالبان زمانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی مانع ساخت پوسته جدید از سوی طالبان در منطقه مرزی گردید. قابل یادآوری است که پنجشنبه هفته گذشته هم طالبان مانع کار ساخت یک تعمیر جدید از سوی نیروهای پاکستانی در منطقه مرزی به اسم دانگام مربوط به ولایت کنر در شرق افغانستان شده بودند که این ممانعت طالبان افغانستان باعث شد 2 طرف، یعنی مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان در افغانستان، برای حدود 1 ساعت با هم درگیر شوند. این تنها گذرگاه سپین بولدک چمن و یا هم دانگام کنر در شرق افغانستان نبود، بلکه نیروهای پاکستانی با طالبان در افغانستان در گذرگاه یا در خط دیورن در جنوب افغانستان چندمین بار می شود که در ماهای گذشته با هم درگیر می شوند.
تشکر می کنم از همکارم آقای زاهد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از دولت موقت طالبان خواست و نقض حقوق بشر در این کشور پایان دهد و به حقوق زنان و دختران افغان پایبند باشد. دفتر سازمان ملل در افغانستان این درخواست را در بیانیه‌ای به مناسبت روز حقوق بشر عنوان کرد و اعلام نمود همه محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق مردم افغانستان باید برداشته شود. دفتر سازمان ملل در افغانستان از طالبان خواسته است از حقوق مردم افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران به بهترین نحو حفاظت کند. در واکنش به این اظهارات، بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان، نسبت به تامین حقوق همه مردم افغانستان تعهد داد و بیانیه دفتر سازمان ملل را غیر منطقی خواند. نیروهای حکومت موقت طالبان در افغانستان با اجرای عملیات ویژه یک مخفیگاه گروه تروریستی داعش را در شرق این کشور نابود کردند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان امروز اعلام کردند عملیات ویژه برای نابودی یک مخفیگاه گروه تروریستی داعش در ناحیه چهارم امنیتی شهر جلال آباد، مرکز این ولایت، اجرا شد که بر اثر آن دو عضو داعش به هلاکت رسیدند و یک عضو دیگر آن زخمی شد. در این عملیات مقادیر سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای طالبان افتاد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. از اینکه امروز هم فرصت داریم و در خدمتتان هستیم خرسندیم دوستان عزیز و خدا را شاکر. برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع دیگر تقدیم حضورتان خواهیم کرد. امیدوارستیم با ما باشید و اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته از توکل به خداوند با عنوان یکی از خصیصه های انسان سالم از منظر اخلاق سخن گفتیم. در برنامه امروز هم ما از ویژگی صبر به عنوان یکی دیگر از خصوصیات انسان هایی که از سلامت اخلاقی برخوردار هستند سخن خواهیم گفت. امیدواریم بشنوید و همراهی کنید. دوستای عزیز، صبور و بردبار بودن هرگز کاری ساده و آسان نیست و امروزه سخت‌تر و دشوارتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. خوشبختانه صبر و خویشتنداری امتیاز و فضیلتی است که می‌تواند پرورش یابد و به شکوفایی برسد. تمرین صبر کار ساده‌ای نیست، اما آنها که صبر دارند همیشه به طرق مختلف پاداشان را می‌گیرند. هر انسانی در فعالیت‌های روزانش هدف و آرمانی دارد که باعث تلاش و فعالیت او می‌شود، با این تفاوت که اهداف و آرمان‌ها گوناگون و از منظر ارزش و جایگاه نیز مختلف می‌باشند. حرکت از مبدأ تا رسیدن به مقصد کار ساده‌ای نخواهد بود. امکان دارد در طول مسیر مشکلات و موانعی حرکت انسان را کند و یا به طور کلی متوقف سازد. اگر انسان تجربه کافی نداشته باشد، ممکن است در برخورد با اولین مانع مایوس و ناامید شود و از ادامه مسیر خودداری کند و از مقصد و مقصود دست بردارد. ولی در صورتی که انسان تجربه کافی داشته باشد و عواملی را که بنای به کمک و یاری انسان آمده و زمینه رسیدن به اهداف را فراروی او قرار می‌دهد شناسایی نماید، بدون تردید ذریب موفقیت او افزایش پیدا خواهد کرد. صبر داشتن یعنی اینکه بتوانید با آرامش و هدفمند اقدام کنید و منتظر نتیجه بمانید. اما بی‌صبری مترادف انتظار داشتن برای رسیدن به نتیجه فوری و بدون برنامه‌ریزی است که یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشر است. صبر در لغت به معنای حبس و بازداشتن است. هرگاه کسی خیشتن را از کاری اختیاری بازدارد، صبر کرده است. بنابراین صبر را در معنای عام آن می‌توان این گونه تعریف کرد: بازداشتن خود از عملی که مانع رسیدن به هدف و یا موجب تأخیر در رسیدن به هدف می‌شود. صبر در این معنا خود به خود فضیلت اخلاقی نیست، بلکه مقاومتی است که ناشی از تسلط فرد بر خیشتن است. این مقاومت در صورتی از لحاظ اخلاقی فضیلت خواهد بود که هدف شخص صابر کمال اخلاقی و تقرب به خداوند مهربان باشد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
خب دوستان عزیز، میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیع را با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
صبر از ویژگی هایی است که حضرت امیر در نهج البلاغه میگه مثل سر میمونه، سر نباشه بدنم نیست، حالا دست ممکنه نباشه، پا نباشه آدم زنده باشه. و انقدر مهمه که خدا تو قرآن گاهی میگه اصبرو، گاهی میگه صابرو، گاهی میگه تواصوا بالصبر، گاهی میگه ان الله یحب الصابرین فبشر الصابرین. تا اونجایی که میفرماید اگر کسی تو زندگی صبور بود، صبر یعنی چی؟ یعنی حبس نفس. ساده تر بگم یعنی اینی که انسان خودش رو از برخوردهای غیر عاقلانه حفظ کنه، حفظ کنه، کنترل کنه. زندگی بی فراز و نشیب نمیشه، تصادف پیش میاد، مریضی پیش میاد، تومور تو ذهن یکی، سرطان یکی میگیره، دیابت یکی میگیره، بالاخره زندگی ورشکستگی پیش میاد. ها اصلا خدا میگه، میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو تو سختی آفریدیم. امیر العالمین در نهج البلاغه میفرماید دارون بالبلاء محفوفه، خاصیت دنیا سختیه. چرا خدا به پیغمبر میگه اهلتو به نماز دعوت کن و صبر کن؟ این صبرش دیگه چیه؟ و امر اهلک به صلاح، فرمان بده خانوادت نماز بخونن، واستبر علیها، صبرم بکن. یعنی ممکنه یه بار بگی، دو بار بگی، اصلا ممکنه موفق نشی، آخرش هم نماز نخون. مگه نوح موفق شد؟ نوح بالا رفت پایین اومد، هر چی تلاش کرد موفق نشد این بچه رو جذبش کنه، رفت. بله ناامید انسان نباید بشه، اما تو تربیت صبر لازمه.
تشکر از همراهیتان دوست عزیز. در ادامه بحث صبر که عنوان شد در برنامه امروز، این نکته را هم اشاره کنیم که ملا احمد نراقی عالم اسلامی در کتاب ارزشمند معراج و سعاده می نویسد صبر عبارت است از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نشدن و مقاومت کردن در بلایا و مصائب به گونه ای که خاطر آدمی پریشان نگردد و آرامش درونی داشته باشد، زبان خیش را از گلایه و شکایت حفظ کند و اعضا و جوارح خود را از حرکات ناهنجار محافظت نماید. صبر و شکیبایی منزلی از منازل دین و مقامی از مقامات موحدین است. تا کسی صبر را شعار خیش نسازد به مراتب ارجمند نخواهد رسید. در منزلت صبر همین بس که وقتی از پیامبر گرامی اسلام درباره ایمان پرسیدند فرمود آن صبر است. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. انشاءالله از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت برده باشید و این برنامه‌ها مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تا فردا که باز هم در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی همراه شما عزیزان خواهیم بود، همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. Yeah. سلام و درودی به پایان خدمت یکا یکی شما مردم عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز دوشنبه 21 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 17 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 12 دکبر سال 2022 میلادی است. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه گذشته. پیام تبریک امال رحمان به رئیس جمهور سوئیسریا به مناسبت 30 سالگرد روابط دیپلماتیک بین دو کشور. و تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، گوینده خبرهای این لحظه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه سال جاری میلادی 14% افزایش یافته است. زوقی زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، با خانم ایوا سیناوتس، رئیس هیئت رسمی اتحاد اروپا، مشاور مدیر کل کمیسیون تجارت اتحاد اروپا، دیدار و گفتگو کرد. در جریان این ملاقات، همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و اتحاد اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شد که تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه سال جاری میلادی 14.1% افزایش یافته است. اتحاد اروپا آمادگی خود را در مورد حمایت از پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه تاجیکستان اعلام کرد. امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با ایناتسیان کاسیس، رئیس جمهور کنفدراسیون سوئیسریا، پیام تبریک ارسال کردند. امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با ایناتسیو کاسیس، رئیس کنفدراسیون سوئیسریا، پیام تبریک ارسال کرد که در آن آمده است: تبریک صمیمانه ما را به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و کنفدراسیون سوئیسریا بپذیرید. دلیل برای خوشنود بودن است که طی دوره گذشته روابط چند جانبه طرفین به طور پیوسته در حال توسعه بوده و امروز بخشی گسترده از زمینه‌های مختلف همکاری سودمند و سازنده را شامل می‌شود. امام‌علی رحمان افزود: تاجیکستان سوئیسریا را یکی از شریکان قابل اعتماد خود در سمت اروپا می‌داند و با آینده روابط شریکی بین دو کشور که در مرحله توسعه پایدار هستند نگاهی مثبت دارد. ما همواره علاقمند ارتقای مؤثر این روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو جانب هستیم و آماده‌ایم با تلاش‌های مشترک بیشتر انگیزه تازه بر روند تقویت و گسترش آنها بدهیم. امام‌علی رحمان در پایان این پیام تاکید کرده است که با استفاده از این فرصت برای جناب رئیس جمهور آرزوی سلامتی و موفقیت، صلح و ثبات و پیشرفت و سعادت روز افزون برای مردم دوست کنفدراسیون سوئیسریا دارم. تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از اسلام آباد:
تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. اختلافات دیرینه پاکستان و افغانستان بر سر مرز دیورند پس از روی کار آمدن دولت طالبان در کابل همچنان ادامه دارد. زخم کهنه‌ای که با درگیری‌های مرزی اخیر میان دو کشور همسایه مجدداً سر باز کرده.
خط مرزی دیورند همیشه مورد مناقشه دو کشور بوده. به رغم حصارکشی این مرز رسمی از سوی پاکستان، افغانستان با آن پایبند نیست و باید این موضوع از طریق مذاکرات بین دو کشور حل شود.
در آخرین درگیری مرزی میان دو کشور که روز گذشته در منطقه مرزی چمن رخ داد، 6 شهروند پاکستانی کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. حادثه‌ای که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان آن را محکوم کرد.
حملات مرزی بی‌دلیل از سوی افغانستان باید متوقف شود. ما کشته شدن شهروندان و غیر نظامیان پاکستانی در حمله روز گذشته به منطقه چمن را محکوم می‌کنیم.
این در حالی است که دو کشور طی هفته‌های اخیر در جریان سفر حنا ربانی مشاور وزیر امور خارجه پاکستان به کابل گفتگوهایی در زمینه بهبود مدیریت مرزی داشتند.
متأسفانه فعالیت‌های تروریستی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. امیدواریم از طریق تعامل و همکاری با دولت موقت طالبان بتوانیم ضمن مدیریت بهتر مرزها از جولاندهی گروه‌های تروریستی جلوگیری کنیم.
در یک هفته گذشته حمله تروریستی به سفارت پاکستان در کابل در کنار اعتراض اسلام آباد به سوء استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر دلایل تشدید اختلاف میان دو کشور بوده است. مرز مشترک پاکستان و افغانستان طی یک ماه گذشته 3 بار شاهد درگیری مرزی میان طرفین بوده، موضوعی که باعث تعطیلی یک هفته‌ای گذرگاه مرزی چمن و تعلیق تجارت میان دو کشور شده است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رشد 190% تجارت ایران و تاجیکستان. سخنگوی گمرک ایران از رشد 190% تجارت ایران و تاجیکستان خبر داد. سید مرتضی امادی سخنگوی گمرک ایران گفت تجارت ایران و تاجیکستان در 8 ماه امسال شمسی قمری با شمسی هجری شمسی با بیش از 140 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هجری شمسی 151% در وزن و 190% در ارزش رشد داشت. مواد پتروشیمی، پشم شیشه، انواع خشکبار، انواع خوراک آبزیان، انواع محصولات کشاورزی و باغبانی از جمله کالاهای صادر شده از ایران به تاجیکستان بودند. سخنگوی گمرک ایران افزود حجم کل مبادلات تجاری ایران با تاجیکستان در 8 ماه سال 1401 از لحاظ وزنی 148531 تن کالا و از لحاظ ارزشی با 140 میلیون 498455 دلار رسید. امادی همچنین گفت کل مبادلات تجاری 8 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 151% و از لحاظ ارزشی 190% افزایش داشت. سخنگوی گمرک همچنین گفت میزان صادرات کالاهای ایرانی به مقصد تاجیکستان از لحاظ وزن 130069 تن کالا و ارزش 93 میلیون 100 826 دلار بوده است. اجلاس همکاری‌های جامعه ایران و چین با حضور مقامات عالی رتبه طرفین در تهران. معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از برگزاری اجلاس برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین با حضور مقامات عالی رتبه طرفین در تهران خبر داد. محمد جمشیدی معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در اجلاس برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین که سه شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران و معاون نخست وزیر چین برگزار می‌شود، راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری‌های جامعه 25 ساله دو کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. جمشیدی تصریح کرد هیئت عالی رتبه چین بر ریاست هو چون هوا معاون نخست وزیر این کشور با سفر به ایران و در نشست با هیئت عالی رتبه ایرانی بر ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران سازوکارهای پیشبرد روابط دوجانبه ایران و چین را مورد بررسی قرار می‌دهند. کتاب شبح میکونوس روایت مستند نقض حقوق در آلمان. نسخه عربی کتاب شبه میکونوس روایت مستند نقض حقوق بشر توسط دولت آلمان در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت رونمایی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
روایتی مستند از نقض حقوق بشر در قلب اروپا. 17 سپتامبر سال 1992 میلادی، 4 نفر از سران کرد در رستوران میکونوس برلین کشته میشوند و زاربان فرار میکنند. کاظم دارابی آن روز به همراه خانوادهش در هامبورگ بود. دولت آلمان بدون هیچ مدرکی او را متهم، زندانی و سالها بعد به خاطر نیافتن دلیلی مستند آزاد میکند.
به اتهامات واهی و دروغ به حکم ابد محکوم شدم و بعد از 15 سال و 64 روز آزاد شدم. تو فرودگاه تهران گفتم من خاطرات خودم رو می‌نویسم و نشون به همیشون بعد از 10 سال خاطرات من نوشته شد تو تهران به نام نقاشی قهوه‌خانه.
نسخه عربی روایت نقض حقوق بشر در آلمان با نام شبح میکونوس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت رونمایی و با استقبال لبنانی‌ها روبرو شد.
این کتاب به اصطلاح که الان امروز رونمایی شده، کتابی از برگرفته از نقاشی قهوه‌خانه که ما نقاشی قهوه‌خانه را یکم خلاصه تر کردیم. اون 1000 صفحه بود، اون این 544 صفحه است.
طبعا هذا شيء كثير رائع مميز.
بسیار خاص و عالی است. چند سطری از آن را خواندم. این کتاب سندی محکم از نقض حقوق بشر از سوی دولت آلمان است.
ترجمه کتاب اللغه الفارسيه اللغه العربيه.
ترجمه این کتاب از فارسی به عربی بهترین کار برای آگاهی مردم از ادعاهای دروغین غرب درباره حقوق بشر است.
ادامه آزار کاظم دارابی و خانوادهش توسط دولت آلمان انگیزه نگارش کتابی جدید برای روایتی دیگر از نقض حقوق بشر است.
بچه‌ای دارم که اسمش زینب فلج، اون موقعی که من افتادم زندان رو دو سال و نیمش بود که اینا می آوردن ملاقاتی من عین یه تکه گوشت رو میز، اینا اجازه نمیدادن من این بچه رو لمس کنم یا بهش مثلا محبت کنم یا ببوسمش. و الان هم حدود 17 ساله که نمیذارن من برم این بچه رو ببینم. و این حقوق بشری که اونا میگن که من انشاءالله در این مورد میخوام یک کتابی بنویسم.
اشتیاق کتاب دوستان لبنانی به نسخه عربی کتاب‌های خاطرات شهدا، جانبازان و آزادگان انگیزه ناشران کشورمان را برای ترجمه این کتاب‌ها به سایر زبان‌ها نیز بیشتر کرده است.
کتاب شبح میکونوس به زبان انگلیسی ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد. همچنین این کتاب به 3 زبان ترکی استانبولی، اسپانیایی و آلمانی در حال ترجمه است و روانه بازار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. افزایش 27 درصدی مبادلات بازرگانی ازبکستان و قزاقستان در سال 2022. مبادلات بازرگانی ازبکستان و قزاقستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیشتر از 27 درصد افزایش پیدا کرده است. اتاق ملی کارآفرینان قزاقستان آتامکان اعلان کرد مبادلات بازرگانی بین ازبکستان و قزاقستان در 6 ماه سال جاری میلادی بیشتر از 27 درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش اتاق تجارت خارجی، بزرگترین اقلام صادراتی قزاقستان به ازبکستان نفت و فرآورده‌های نفتی، گندم، آرد، تخمه آفتابگردان، فلزات سیاه و رنگی، مواد شیمیایی غیر ارگانیک و محصولات غذایی است. ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 حدود 3.9 میلیارد دلار بود. راه اندازی کتابخانه الکترونی در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان. کتابخانه الکترونی در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان راه اندازی شد. کاربران می توانند از 100,000 جلد کتاب کتابخانه به صورت مجازی استفاده کنند. در کتابخانه دانشکده کوهی متالورژی از 60 رایانه استفاده شده است. بختیار محمد علی رئیس مؤسسه در حاشیه راه اندازی کتابخانه گفت از طریق کتاب می توانیم دانش خود را ارتقا دهیم، ارزش های برتر را درک کنیم. یاد و خاطره نیاکانمان تاریخ کشورداری و خودشناسی را حفظ کنیم. و افزود شک نیست که با شروع قرن جدید و ظهور فناوری‌های جدید نسل ما به آن عادت کرده است و بسته به شرایط مدرن خواسته های آن روز به روز در حال تغییر است. به همین دلیل دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان همه این موارد را در نظر گرفت و کتاب الکترونی مؤسسه را راه اندازی کرد که تا بتوانیم دانشجویان خود را به مطالعه کتاب و تحصیل علم جذب کنیم. کتابخانه الکترونی دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان برنامه را تدارک دیده است که و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با استفاده از کد منحصر به فرد خود وارد کتابخانه الکترونی در هر مکانی شده و کتاب‌های لازم را مورد مطالعه قرار دهند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌کنم. قهرمانی بوکسر تاجیک در رقابت‌های بین‌المللی روسیه. ورزشکار تاجیکستانی نشان طلای رقابت‌های بین‌المللی بوکس را به دست آورد. شمشیر سعیدوف در دیدار پایانی وزن 67 کیلوگرم روسلان پیدگیرنیاک ورزشکار روس را شکست داد. شهباز حیتوف در وزن 86 کیلوگرم به مدال نقره رسید و نکروس سلیموف در وزن مینهای 80 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. در بخش زنان میژگان صمدوا در وزن مینهای 57 کیلوگرم مدال طلا، شاعره ذوالقرنینوا در وزن مینهای 60 کیلوگرم و مهرناز مظفرآوا در وزن مینهای 81 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. این مسابقات با حضور ورزشکاران از جمهوری آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان از 5 تا 10 دکمبر در روسیه برگزار شد. شرکت نمایندگان تاجیکستان در مسابقات جهانی جیوجیتسو. تاجیکستان با 11 ورزشکار در مسابقات جهانی جیوجیتسو حضور دارد. از 13 تا 28 دکمبر مسابقات آزاد قهرمانی جهانی جیوجیتسو در سن پیتربورگ روسیه برگزار می شود. سامان تورسونزاده در وزن 25 کیلوگرم، محمد شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مصطفی شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مسعود عبیدوف در وزن 30 کیلوگرم، شهرام محمورادوف در وزن 56 کیلوگرم، بابا جان محمد امینوف در وزن 60 کیلوگرم، شکرالله محمد صالح در وزن 75 کیلوگرم، قاسم جان سیوفیف در وزن 75 کیلوگرم، عبدالرحمن بهرام جان در وزن 75 کیلوگرم، علی اکبر عیسی‌زاده در وزن 80 کیلوگرم و شهزاد میرزایف در وزن 60 کیلوگرم ورزشکاران اعزامی تاجیکستان به مسابقات هستند. نایب قهرمانی جام جهانی کشتی آزاد برای ایران. تیم ملی کشتی آزاد ایران در فینال رقابت‌های جام جهانی با شکست مقابل آمریکا نایب قهرمانی جهان شد. فینال رقابت‌های کشتی آزاد که از ساعت 3:30 دوشنبه به وقت تهران در ایالت ایووای آمریکا بین تیم‌های ایران و آمریکا آغاز شده بود، در پایان تیم میزبان با نتیجه 6-4 قهرمانی جهان شد. فینال این رقابت‌ها در حال برگزار شد که پیش از این برخی با ایجاد فضای سنگین در صدد بودند که با الفاظ و شعارهای تمرکز تیم ملی ایران را برهم بزنند که با به توجهی کادر فنی و کشتیگیران همراه شد. همچنین در دیدار رده‌بندی تیم منتخب جهان توانست با نتیجه 8-2 در مقابل گرجستان و برتری برسد و جایگاه سیوم را به خود اختصاص دهد. علی سوادکوهی کشتیگیری وزنی 79 کیلوگرم ایران با عنوان نخستین کشتیگیر ایرانی توانست جاردن باروز آمریکایی را شکست دهد. در 14 روی قبلی کشتیگیران ایران با این کشتیگیر عنوان دار که 10 مدال طلا، نقره و برنز جهانی و المپیک کسب در کارنامه خود دارد نتوانسته بودند او را شکست دهند. داور جنجالی جام جهانی به خانه برگشت. آنتونیو ماتیولاهوس اسپانیایی دیگر در جام جهانی قضاوت نخواهد داشت و قطر را ترک کرد. این داور اسپانیایی که دیدار هلند و آرژانتین را قضاوت کرد در مجموع 15 کارت زرد در این دیدار داد و قضاوت پر حرف و حدیث داشت که با اعتراض بازیکنان هر دو تیم روبرو شد. لحاظ 45 ساله یکی از شانس‌های اصلی قضاوت دیدار نهایی جام جهانی 2022 محسوب می‌شد، اما فیفا تصمیم گرفت دیگر در این مسابقات به داوری اسپانیایی اعتماد نکند. مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 سه شنبه آغاز خواهد شد و در دیدار نخست تیم ملی فوتبال آرژانتین با مساف کرواسی می‌رود.
دیدارهای یک چهارم پایانی جام جهانی هم به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد. اما چیزی که باعث شد این مرحله هم جذابیت و زیبایی خودشو داشته باشه، آمار و ارقام این چهار بازی بود. کرواسی در حالی برزیل بود که تنها یک ضربه‌ای در چهار چوب داشت که اونم گل شد. در مقابل سلساو با 11 ضربه‌ای که به سمت دروازه کروات‌ها زد نتونست پیروز از زمین خارج شد. همچنین در شرایطی که مالکیت توپ دو تیم برابر بود، شاگردان تیته 10 موقعیت خلق گل بیشتر از شطرنجی‌ها سر کرد، ولی در پایان این شاگردان دالیش بودند که برزیل رو کیش و مات کردن و به خونه فرستادن. آرژانتین هم در حالی به سختی و در ضربات پنالتی هلندی‌ها رو برد که در این دیدار در همه زمینه‌ها در مقایسه با حریف بهتر. 15 موقعیت گل در مقابل 5 موقعیت، 8 کرنر در مقابل 2 کرنر، 6 شوت در چارچوب در مقابل 2 تا برای هلندی‌ها که همون دوتا هم به گل تبدیل شد. در نهایت آلبی سلسه در این بازی جنجالی پیروز شد و نامش رو در جمع 4 تیم پایانی این جام اضافه کرد. دیدار مغرب و پرتغال اما اوج بدشانسی پرتغالی ها در این جام، چرا که اونها بر اساس آمار و ارقام حاکم مطلق زمین بودن. درصد مالکیت توپ پرتغالی ها 74 در مقابل 24 درصد مغرب نشانه یه برتری محسوس داشت. تعداد پاس ها و کورنر های شاگردان سانتوش هم حدوداً 3 برابر بازیکن های رکراکی بود. اما در پایان این شیرهای اطلس بودن که رونالدو و همتیمیاش رو از جام حذف کردند. و در آخرین بازی هم فرانسه در حال انگلیس رو برد که 3 شیرها در همه زمینه ها بهتر از روس ها بودن. شاگردان ساوسگیت در این بازی 14% مالکیت توپشون بیشتر از حریف بود. 135 پاس بیشتر دادن، 4 کیلومتر بیشتر از فرانسوی‌ها دویدن و کرنرهاشون هم 3 تا بیشتر از اونها بود. ولی در پایان این خروس‌ها بودن که آواز پیروزی سر دادن و به نیمه نهایی رسیدن. آمار و ارقام توی مسابقه فوتبال همیشه تضمین کننده پیروزی یک تیم نیست. اعداد در فوتبال گاهی غیر قابل اعتماد هستن و همین جذابیت و هیجان این ورزش غیر قابل پیش‌بینی رو بیشتر و فوتبال رو از بسیاری رشته‌های ورزشی دیگه متمایز کرد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پاداش 9 میلیون دلاری ایران از جام جهانی. طبق اعلام شبکه قطری، قهرمان جام جهانی 2022 مبلغ 42 میلیون دلار میگیرد. نایب قهرمان 30 میلیون دلار پاداش میگیرد. تیم‌های سوم و چهارم 27 و 25 میلیون دلار، پنجم تا هشتم 17